أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا عدم وجوب ستر از محارم شامل عمو، دایی و داماد می شود یا نه، با توجه به اینکه در آیه شریفه در سوره نور آمده است، در آیه 31 عمو و دایی و داماد ذکر نشده، آیا عدم وجوب ستر شامل اینها هم هست یا اینکه نه، اینها در نسبت با اینها زن باید خودش را بپوشاند؟ بحث به اینجا رسید که نسبت به عمو و دایی، اون که علاوه بر استدلال به سیره قطعیه و علاوه بر استدلال به سیره قطعیه، از خود آیه شریفه هم ممکن است استفاده بشود. عدم وجوب تستر از عمو و دایی با اون تقریبین و بحثایی که در جلسه قبل مطرح شده، و اما نسبت به داماد دلیلی که اقتضا بکنه عدم وجوب تستر را، همون سیره قطعیه هست، و بعضی از روایاتی که در مورد تقصید مرعه میته یا مصافحه رجل با مرعه آمده است، که در اونها عنوان محارم به نحو مطلق استثناء شده و مورد جواز قرار گرفته. از اونها حالا استفاده جواز نظر و عدم وجوب سر میشه، ولو فی الجمله، نه به لحاظ تمام بدن مثلا زن، ولی علی حال به صورت فی الجمله استفاده میشه. بس به اینجا مندهی شد که آیا در اثبات این عدم وجوب تستر از سر و از داماد و عدم وجوب ستر از داماد و جواز نظر داماد به مادر زن، بین اینکه دلیل سیره قطعیه باشد یا اینکه اون روایات خاصه باشد، بین اینها فرق وجود داره یا فرق وجود نداره؟ اشکالی که قبل از اینکه این اشکال مطرح بشه، قبل از این آیه هم اضافه بشه به ادله‌ای که در مورد محارم وارد شده. دلیل عدم وجوب ستر از نامحرم غیر از این آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن که در سوره نور بوده، آیه دیگه هم در سوره احزاب هست که از او استفاده این معنا می شود، ولی خب موارد خاصی از محرمات بیان شده. در آیه 51 سوره احزاب آمده است لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن. این در مورد محارم در 5 مورد بیان شده که لا جناح علیهن، بر زنها گناهی نیست در رابطه داشتن، در ارتباط با آبا ابنا، که مقصود اینه که لازم نیست که اینها خودشون رو بپوشونن، تستر بکنن، در اینها حالت احتراز. اونی که از غریبه ها و اجنبی باید اجتناب داشته باشن، باید تستر بکنن، در مورد اینها اینطور نیست، لا جنای علیه نه در این مورد. ولی خب این همه معارم را نداره دیگه، همین پنج مورد را داره. حالا در این بود که آیا استفاده اثبات عدم وجوب تستر به نسبه به داماد اگر از سیره قطعی استفاده بشه، با اینکه از روایات خاصه استفاده بشه فرق هست یا فرق نیست؟ اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که خب اگه سیره قطعی دلیل باشه، این با این سیره قطعی طبعا اون استثنایی که در آیه شریف آمده است اضافه می شود به اون موارد استثناء داماد. در آیه فرمودن لا یبدین زینتهن الا لبولتهن و مواردی از محارم ذکر شده، مثلا شش مورد، هفت مورد، هر شهر ذکر شده و فرمودن لا یبدین الا برای اینها این سیره قطعی می آید. این را اگه هفت مورد ذکر شده، مورد هشتم رو به او اضافه می کنه. مشکلی در بین نیست، اینطور نیست که آبی از تخصیص باشه. همونطور که چند بار هم عرض کردیم، مرحوم آقای خویی فرمودن که ما هیچ عام و هیچ مطلقی اصرح از این نداریم که در باب صوم وارد شده ما یزور صائم، بله لا یزور را صائم ازشتن به سلاس خسال مثلا یا اربع خسال. روزدار اگر از سه چیز اجتناب بکنه که جماع، اکل، شرب باشه، لا یزور را ماسنه، هر کار دیگری بکنه روزش اشکال نداره. ولی در این حال با مراجعه به ادله مفترات دیگری هم در باب روزه وجود داره. و این را با اون دلیل لا یزور را صائم ماسنه ازشتنه به، اون دلیل تقلید میشه، تخصیص میشه. در آیه شریف هم اگر بله دلیل بر جواز سیره قطعی باشد، ولو در آیه شریف آمده است لا یبدین الا برای اینها، برای هفت مورد مثلا، خب اگر در داماد ثابت شده اون مورد هشتم هم به او اضافه میشه، مشکلی در این قسمت نیست. ولی اگر دلیل دال بر عدم وجوب تستر از داماد و جواز نظر داماد به مادر زن، دلیلش اون موثقه سماعه باشه، چه موثقه‌ای که در باب تغسیل المیت وارد شده، چه موثقه‌ای که در باب مصافحه مرء با رجل وارد شده. اگه این باشه، اینجا بین این روایت هر کدوم از این موثقه رو که در نظر بگیریم و بین اونی که در آیه شریف بیان شده است تنافی پیدا میشه و نسبتش هم به عموم و خصوص منوج هست، چون آیه شریف فرموده است از غیر این مذکورات، مثلا هفت مورد در آیه ذکر شده، از غیر اینها باید تستر بکنه، لا یبدین الا برای این هفت مورد، از غیر این هفت مورد باید تستر بکنه، مقتضای استثناء اینه. از اون طرف این روایت موثقه میگوید برای محارم مطلقا تستر از محارم مطلقا واجب نیست. خب اینها این دو طرف را که حساب بکنیم، که یک طرف مفاد آیه شریف است، یک طرف هم موثقه سماعه است، یه ماده افتراق، هر کدوم یه ماده افتراق دارن و یه ماده اجتماع هم برای کل طرفین وجود داره. ماده افتراق آیه شریفه که فرمودن از غیر این هفتا، مثلا از غیر هفتا باید تستر بکنه، کشف نباید بکنه، باید تستر بکنه، ماده افتراقش مردان اجنبی، مرد اجنبی که محرمیت نداره، این ماده افتراق از آیه شریفه هست. ماده افتراق موثقه سماعه هم اون مواردی است که در خود آیه به عنوان استثناء ذکر شده، پدر مثلا، برادر، پسر، این موارد محارم دیگر غیر از سهر، غیر از داماد، اینا ماده افتراق موثقه هست که آیه کاری با او نداره، تنافی با او نداره، بلکه موافق با او هست. ماده اجتماعش هم داماده که این به مقتضای آیه باید تستر بکنه زن از او، ولی به مقتضای این روایت تستر لازم نیست. خب میشه از مواردی که تنافی بین الدلیلین هست بالعموم من وجه، آیا این تنافی بین الدلیلین بالعموم من وجه بودن در اینجا مشکل ساز هست؟ یعنی باعث میشه که نتیجه این تنافی این بشه که اثبات نشود جواز نظر داماد به مادر زن و وجوب و عدم وجوب تستر اثبات نشود یا نه؟ ممکنه در اینجا گفته بشه به این که ولو نسبت اون خصوص منوج هست، ولی اینجا از موارد جمع عرفی هست، از موارد جمع عرفی هست و به حسب فهم عرفی اون روایتی که دلالت میکنه بر عدم وجوب تستر از مطلق محارم مفسر آیه شریفه قرار داده میشه. چطور؟ با این تقریب و با این توضیح به حسب فهم عرفی در العرف به بابک نگاه بکنیم به عرف، در موردی در به عرف دو تا خطاب الغا بشه که در خطاب اول بعضی از مصادیق عنوانی که در خطاب دوم ذکر شده، بعضی از مصادیق در خطاب اول ذکر بشه، بعد در خطاب دوم عنوان عامی ذکر بشه که اون مصادیق را شامل می شود و غیر از او را هم شامل میشه. خب اینجا جمع عرفی به اینه. حالا مثلا اگه کسی بگه که میخواهم بنای بر اطعام و مهمانی دادن دارم، ولی در این مهمانی مثلا میخواهم چند نفر را اسم ببره، زید و عمرو و بکر و اینها، که اینها از مصادیق فامیل شخص هستن، جز فامیلای شخص هستن، بعد در یه عبارت دیگه بگوید که میخواهم فامیلا رو دعوت بکنم برای اطعام، غریبه ها رو نمیخوام دعوت کنم، فامیلا رو میخوام دعوت بکنم. این دوتا خطاب بدیم دست عرف، عرف میگه اونی که در اول ذکر شده که 3-4 نفر را اسم برده، این به عنوان مثال بوده، یعنی از باب این که بله حمل بر مثالیت میشه، نه اینکه موضوعیت داشته باشه. نظر این شخص اگه مولای به عبدش بگوید که مهمونا فام بله این چند نفر رو دعوت بکن، در خطاب دیگه بگوید فامیلا رو دعوت بکن، اجانب رو غیر فامیل رو دعوت نکن، دوستان غیر فامیل رو دعوت نکن. در این موارد فهم عرفی از مجموع الخطابه اینه که اون عنوان اونی که در خطاب دوم اومده اون را مفسر خطاب اول میگیرن و هم میکنن مذکورات در خطاب اول را از باب مثالیت، از باب بیان بعضی از مصادیق، نه اینکه حالت، نه اینکه نسبت به بقیه مصادیق اون فامیل مثلا حالت خصوصیت و موضوعیت داشته باشه. مقتضای جمع عرفی بین خطابین اینه. حالا شک هم دارید در امثال این موارد مراجعه بکنید العرفا به باب. فامیل دیگه گفته فامیل دیگه، آره فامیلایی که در این شهر هستن دیگه، بالاخره دیگه فامیلایی که شخص با او ارتباط داره، اونایی که مزان اراده شخص هست دیگه، فعلا فامیلی که از شهر دیگه.
دو تا مثال میزد، 20 تا مثال زده، فقط یه دومت بدبخت.
بله بالاخره بله همین دیگه، عیب نداره. مشکلی هم عرض کردم در این خطاب، موارد خطابات عرفی اینطوره که اینا را بدیم دست اور میگه این دومی را مفسر قرار میده. با توجه به این نکته ما برگردیم به آیه شریفه و روایت سماعه، از اونجایی که اونچه که در کلمات ائمه علیهم السلام آمده از حالت تفسیری نسبت به آیات کتاب مجید را دارد، به خاطر اینکه اصلا فهم کتاب اختصاص به بله معصومین علیه السلام داده، لا یعرف القرآن الا من خوت به بهی، اون چرا که بیان شده از حالت تفسیری نسبت به کلمات، نسبت به آیات کتاب مجید دارد. خب این را، این به منزله دو تا کلامی می شود که از یک متکلم شخصی خاص در وعای عرف، محاورات عرفیه، از یک متکلم دو تا کلام اینجوری صادر بشه، با چجور هم میشه خطاب ثانی بر تفسیر در محل کلام که شأن امام علیه السلام تفسیر اون بله کتاب مجید هست، این دوتا را که با هم دیگه زمینه بکنیم، نتیجه میشه که خطاب دوم بله خطاب دوم حالت مفسریت پیدا میکنه و ملاک میشود عنوان محرم بودن، منتها بعضی از اینا ذکر شده. این که خطاب دوم، این آیه دوم را که ذکر کردیم در اینجا، به این غرض بود که این خطاب دوم را، همونطور که اگر ما با آیه دوم که در سوره احزاب آمده است که فقط فرموده که لا جناح علیهن، بله لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن، این روایت موثقه را با خطاب با آیه دوم در نظر بگیریم، چجور جمع میشه بین اینها؟ آیه دوم که استثنایی در کار نیست، فقط بیان شده است که در این را در ارتباط با این پنج عنوان لا جناح علیهن، روایت موثقه را با این آیه دوم در نظر بگیریم، چیزی غیر از این در می آید؟ نه، که در اینجور جمع میکنه عرف که هرچند در آیه در سوره احزاب پنج عنوان ذکر شده، ولی در موثقه بیان شده که ملاک محرمیته، ملاک محرم بودنه، این عنوان ها خصوصیت نداره. اگر این عنوان ها ذکر شده از باب بعضی از مصادیق محارم ذکر شده و الا خصوصیت نداره. همانطور که در بله جمع بین موثقه سماعه با آیه دوم که در سوره احزاب آمده است جمع عرفی اینه، در جمع بین موثقه و آیه در 31 در سوره نور که مشتمل بر استثناء هست، مختزای جمع عرفی هم اینه. روی این حساب اینجا مشکلی ایجاد نمیشه. بله نسبت اون خصوص منوج هست، به دقت عقلیه نسبت اون خصوص منوج هست، ولی اینطور نیست که هر عام منوجی مورد تعارض باشه یا مورد سقوط عهد و دلیل باشه. حالا این جواب از این اشکال اینه. حالا اگر کسی قبول نکرد این را، قبول نکنیم که بله این جمع عرفی در اینجا وجود داره، ما مواجه با دو تا خطابی هستیم که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص منوج هست. ماده یک ماده اجتماع دارد، یک ماده دو تا ماده افتراق، یعنی هر کدوم از خطابها یک ماده افتراق دارد. مقتضای صناعت در اینجا چیه؟ و مقتضای صناعت با توجه به این که در اینجا یک طرف روایت هست، یک طرف آیه شریفه است، اگر روایت شأن تفسیر را نداشته باشه، خب مفادی در او آمده باشد که با مفاد آیه شریفه تباین داشته باشه، چه به تباین کلی چه به تباین جزئی که اون خصوص منوج هست، خبر مخالف با کتاب، روایت مخالف با کتاب باید تر بشه. اگر جمع عرفی داشته باشد، بله به خبر مخالف با کتاب در اون مخالفت هایی که مورد جمع عرفی هست عکس میشه، ولی اگر جمع عرفی نداشته باشه و نسبت تباینی باشه، چه تباین کلی چه تباین جزئی، این باعث سقوط خبر از حجیت میشه. در ماده اجتماع دیگه خبر حجیتی ندارد. بله اگر مورد جمع عرفی نباشه، مقتضای صناعت اینه که خبر ساقط بشه از حجیت در اون مورد اجتماع. بنابر این که خبر مخالف با کتاب از حجیت ساقط می شود، اصل این که خبر مخالف با کتاب از حجیت ساقط می شود، چه به عموم منوج باشه چه تباین کلی، جای بحث نداره. از نظر کبروی مشکل نداره، واضح هست. ولی کلام در اینه که در چه موردی مخالفت با کتاب سر می کنه که خبر مخالف با کتاب هست. در این قسمت یه اختلاف نظر وجود داره. بنابر نظر مشهور که بله اطلاق مدلول کلام خود متکلم هست، به تعبیر مرحوم آقای تبریزی می فهمودن که عرف به متکلم نسبت می دهد که متکلم به ما گفته این حکم به نحو مطلقه، اطلاق را به متکلم نسبت می دهند. بنابر نظر مشهور اون چه که در کتاب آمده است چه به عموم وضعی باشد چه به دلالت اطلاقی باشد، خبری که مخالف با این کتاب باشه، چه کتابی که مفادش عموم وضعی باشه چه مفادش اطلاق باشه، این خبر باید تر بشه. این مصداق مخالفت هست. از اونجایی که اطلاق مدلول خود کلام هست، مدلول کلام متکلم هست، مفاد خطاب اطلاق داخل در مفاد خطاب قرار میگیره. وقتی اطلاق مفاد خود خطاب شد، خبر مخالف با اطلاق میشه خبر مخالف با کتاب، اگر مدلول کتاب قرار بگیره اینه. ولی در اینجا نظر دیگه‌ای که وجود داره اینه که نه، اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، یا اطلاق حکم به اطلاق و سریان حکم عقل هست، کما اینکه مختار مرحوم آقای خویی اینه، یا اینکه اطلاق حکم عقلا هست کما اینکه مختار مرحوم امام در بحث اطلاق اینه. ولی بنابر نظر دوم اطلاق مدلول کلام متکلم نیست. و وقتی مدلول کلام متکلم نباشه جزء مفاد کتاب قرار نمیگیره. روایت مخالف با اطلاق کتاب مخالف کتاب حساب نمیشه، چون اطلاق اصلا مدلول کلام متکلم نیست. بنابر این مبنا که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، این بحث اینجا باید معلوم بشه که در آیه شریفه از اداه استثناء استفاده شده. فرمودن که لا یبدین الا در این مورد. اگر استثناء از اداه عموم نباشد، عموم وضعی نباشد، بلکه سریان حکم که در استثناء استفاده می شود به اطلاق باشد، خب اینجا مورد میشه از موارد تعارض یک خبر به اطلاقش با اطلاق آیه، اطلاقی که در آیه شریفه وجود داره که اطلاق هم مفاد کلام متکلم نیست، مدلول کلام متکلم نیست. اونی که متکلم بنابر نظر مرحوم امام، بنابر نظر مرحوم آقای خویی، اونی را که متکلم در موارد اطلاق بیان کرده است، حکم را برای طبیعت بیان کرده. اما اینکه این حکم سریان داره نسبت به همه افراد، این اصلا در کتاب بیان نشده. و وقتی در کتاب بیان نشده، خبر مخالف با اطلاق کتاب خبر مخالف با کتاب حساب نمیشه. وقتی مخالف با کتاب حساب نشد، مورد میشه از موارد تعارض. تعارض میشه بین اطلاق کتاب، اطلاق این آیه شریفه، و بین موثقه سماعه. اینا در عرض همدیگه قرار میگیرن. خب در عرض همدیگه وقتی قرار بگیرن، مرجعی وجود نداشته باشه، اگر یکی عام وضعی باشه، خب اون عموم وضعی رو میگن موجب ترجیح میشه. اگر یکی بله موجب ترجیح میشه، حداقل بر اساس بعض مبانی احد الطرفین اگر عموم وضعی باشه این موجب ترجیح میشه. ولی اگر عموم وضعی در کار نبود، چون اگر عموم وضعی بود که از همون قبلا از مخالفت با کتاب از بین می برد خبر را، از حجیت از بین می برد، اگر عموم وضعی در کار نباشه اینا در عرض همدیگه قرار می گیرن، تعارض میکنن، مثل بقی، مثل تعارض الخبرین. در موارد تعارض چجور دوتا خبر در موارد تعارض تساقط میکنن، باید مراجعه بکنیم به عام فوقانی. اینجا میشه از مصادیق تعارض اطلاقین و لازم هست به عام فوقانی مراجعه بکنیم. بله بله، اینا دیگه عرض کردم، این بعد از فراغ از اینا سیاب. مرحله اول که اصلا بیان شد که جمع عرفی هست، ولی اگه این را قبول نکردیم، گفتیم که اینجا جای جمع عرفی نیست، تنافی بین المدلوله که جای جمع عرفی نباشه مورد این قواعد هست، که اگر عام یک طرف، اگر کتاب مفاد کتاب عام وضعی باشد، به در نظر همه خبر مخالف با کتاب با عموم کتاب ساقط عن حجیه هست. اگر اطلاق باشد بنا به نظر مشهور، باز خبر مخالف با اطلاق کتاب هم از حجیت ساقط میشه. ولی بنا به نظر دوم که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، تعارض پیدا میشه بین آیه اطلاق در مفاد آیه شریفه که بل اطلاق هست و بین موثق سماع، کما هو الحال فی تعارض الخبرین، در تعارض خبرین مطلقه. چجور تعارض میشه؟ آمین منوج با هم دیگه تنافی داشته باشن، چجور تعارض میشه؟ تساقط میکنن در محل کلام هم، تساقط در اون ماده اجتماع تساقط میکنن. تساقط که کردن، باید ببینیم آیا عام فوقانی در بین هست که اقتضا بکند وجوب تستر را، یا عام فوقانی وجود نداره. خب اون ادله‌ای که دلالت میکرد بر لزوم تستر، بر لزوم تستر زن از مرد که همون در مطلب اول بیان شد، اون ادله یک دلیل همین آیه شریفه بود که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن. این دلیل عام بود، اون اطلاق داشت که نسبت به همه، بله چه محارم چه غیر محارم، این اطلاق داشت. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که این فقره از آیه که عام شده، عام فوقانی هست، این متصل به همین لا یبدین زینتهن هست دیگه، عام منفصل نیست. ما باید دنبال عام منفصل باشیم. اگه عام منفصل وجود داشته باشه، اون دیگه در طرف تعارض قرار نمیگیره. ولی اگر بله عام متصل باشه، اون بله عام متصل باشه فایده نداره. عام پس این ولی از ربن به خمورهن، این نمیتواند به عنوان مرجع باشه برای عام. غیر از این ادله دیگه ای که به او استدلال شده برای وجوب تستر مرعه من الرجال به نحو مطلق، غیر این که به نحو مطلق و دلیلی که قبلا ذکر شده در مطلب اول، یکی ضروری بودن کونه من از ضروریات، اجماع مثلا، خب اینا هم که ادله لبیه هستن، اینا هم که اطلاق و عموم ندارن. اون روایاتی که بله در اون روایات، اون آیه شریفه‌ای که در مورد قواعد نساء وارد شده، اون مقداری که ازش استفاده میشه اینه که به نحو قاعده کلیه در مرعه بالاضافت الى الرجال حکم وجوب السر، اما اینکه موضوع چه چیزی هست اونو نمیشه ازش استفاده کرد، به نحو اطلاق اینجوری نداره. تو عنوان خاصی ما دلیل را با عنوان خاصی پیدا نکردیم که به اطلاق او اخذ بکنیم. این مقدار استفاده میشه که وجوب ستر مرعه در غیر قواعد مسلم است و مورد شک نیست، اما اینکه رو چه عنوانی رفته که ببینیم اطلاق داره، اونم قابل این آیه شریفه قابل تمسک نیست. اون روایاتی هم که
اون لایوبدینه افرادش رو مشخص میکنه، مابقی میان تحت همین آیه،
این خود لایوبدینه همینه دیگه، این تعارض تعارض بین اینه، تعارض بین خود لایوب دینه که نمیتونه باشه، اما بقیه به چه خود اون آیه که دلالت نداره. ما میخوایم به اون
ما از قواعد النساء متوجه شدید که مرعه باید در
قواعد باید مطلقا نه دیگه، نه فعل جمله، این که خصوص قواعد را در قواعد استثناء شده، معلومه که در در غیر قواعد به نحو قاعده کلیه اینه، یعنی این. اما اینکه این قاعده کلیه رو عنوان خاصی رفته باشد که عنوان غیر محرم، عنوان دیگه، اینا رو که نمیشه استفاده کرد، اینا نمیشه استفاده کرد از آیه قواعد، نمیشه استفاده کرد که موضوع برای وجوب و تستر چه چیزی هست، اینا نمیشه استفاده کرد. اون روایاتی هم که در مورد بله در بعضی از موارد وارد شده بود، اونا هم که از اونا استفاده می شد که مرحوم آقای حکیم فرموده بود از موارد متعددی که بیان خصوصیات متعرض بیان خصوصیات شدن، از جهت این که مثلا شخص در شخصی که یورید و تزویج با مرعی این می تواند نگاه بکنه، معلومه که برای غیر مرید نمیشه. یا موارد دیگه ای که ذکر شده بود که مثلا نسبت به مجنون و غیر مجنون اینا مثلا اعما باید بپوشانه نپوشانه، از اون ادله هم نمیشه این مطلب رو استفاده کرد، چون اونا هم مثل آیه شریفه وارد در قواعده. بله، یا آیه دیگه ای وجود داره که به او به عنوان دلیل فوقانی به نظر مشهور میشه مراجعه کرد، اون آیه غز بسره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، که در این قسمت که متصل به این خطاب لایبدینه نیست، اون این در اینجا هست، ولی اون آیه غز بسر فقط مال اینجا نیست، غیر از این هم خطاب منفصل هم آمده هست، در خطاب منفصل هم آیه غز بسر آمده است. بنا به نظر مشهور که غز بسر دلالت می کند، غز بسر دلالت می کند، آیه غز بسر دلالت می کند بر حرمت نظر مرد به زن به نحو مطلق، چه التزازی چه غیر التزازی، این آیه به عنوان عام فوقانی می تواند قرار بگیرد. ولی اینکه آیه غز بسر چنین دلالتی دارد یا نه، محل اشکال و مناقشه در کلمات مرحوم آقای خویی شده. مرحوم آقای خویی فرمودن این آیه غز بسر بله دلالت بر حرمت و نظر داره، به ملازمه هم وجوب سطر ازش استفاده میشه، ولی غز بسر در جایی به کار برده می شود که شخص کشش درونی به نگاه کردن داره، در اونجا گفته میشه که غز بسر بکن. این بر این اساس این آیه غز بسر دلالت می کند بر حرمت نظر و عدم جواز نظر التزازی. اونی که از آیه استفاده میشه همون نظر حرمت نظر التزازی است. حرمت نظر ولو بدون التزاز، خالی از التزاز، اینا از آیه نمیشه استفاده کرد، به خاطر اینکه با اون تعبیر غز بصر اقتضای این را داره که مورد از موارد التزاز باشه. پس این آیه شریفه هم که بنا به بعض از مبانی بنا به نظر مشهور میتواند به عنوان عام قرار بگیره، ولی بنا به نظر بنا به اون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده نمیتواند عام قرار. خب اگه عام فوقانی ما نداشته باشیم، لا من الآیات و لا من الروایات، اگر عام فوقانی نداشته باشیم، نوبت میرسه به اصل عملی، نوبت میرسه به اصل عملی که در اینجا ببینیم مقتضای اصل عملی چیه. در جایی را که شخص ازدواج کرده با مرعی، الان شک در اینه که بعد از ازدواج با مرعه مادر اون مرعه بر او جواز نظر داره یا وجوب تستر از اون طرف ثابت هست، یا اینکه وجوب تستر ثابت نیست. خب اینجا مورد به حسب نظر مشهور مورد استصحاب دیگه، قبل از ازدواج کردن با دختر حرام بود نگاه کردن به به این زن که ما ام زوجه باشه، نگاه کردن به او حرام بوده، بعد از استصحاب میگه که بعد از او هم حرامه. بنابر این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشود، اینجا تقریب جریان استصحاب اینه که قبل از ازدواج با دختر مادر زن بر مادر زن تستر واجب بود، تستر واجب بود، شک داریم در بقای وجود. به تقریب جریان استحصاب اینه. ولی آیا این استحصاب جاری می شود در این موارد یا نه؟ در این موارد جاری می شود یا نه؟ مرحوم آقای خویی در بحث استحصاب فرمودن حتی مشهور، ولو ما قائل به جریان استحصاب در شعبه حکمیه نیستیم، به خاطر محذور تعارض بین استحصاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع تعارض می کنند، که همون مختار محقق نراقی هست. فرمودن ولو ما نظر ما که استصحاب جاری نمیشه، چون مورد از موارد تعارض هست بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جعل به نحو وسیع در همون مثال زوال تغییر از مایی که متغیر شده است، ولی زوال تغییر به نفسی بشود لا بل اتصال بل اعتصام، در همون مثال مطلب بیان شده در بحث استصحاب. فرمودن ولو به نظر ما که استصحاب جاری نمیشه، ولی مشهور که قائل به جریان استصحاب در شعبه حکمیه هستن، قائل به جریان استصحاب در شعبه حکمیه هستن و این تعارض را قبول ندارن، اونها هم در جایی قائل به جریان استصحاب هستند که حکم انحلالی نباشد. ولی اگر حکم انحلالی باشه، به لحاظ در احکام انحلالیه، حتی بنا به نظر مشهور در جریان استصحاب در شعبه حکمیه نمیتوانیم استصحاب را جاری کنیم. مثالش را هم بحث اونی که در مثبات در همون بحث استصحاب فرمودن، مثالش همون اینه که بعد نزدیکی با زن در حال حیض جایز نیست، ولی اگر زن از خون حیض پاک شده ولی هنوز غسل نکرده، آیا حرمت وطی این زن وطی حائض ادامه داره بعد انقطاع دم و قبل از اغتسال یا نه؟ فرمودن اینجا از در این مورد حکم انحلالی هست دیگه. در احکام انحلالیه مشهور هم نمیتوانند استصحاب را جاری بکنند. اون مقداری از حرمت که معلوم هست، متیقن هست، مال زمان اول هست. این وجه فی کل زمانین حکم متعدد پیدا میکنه، حکمش غیر از حکم در زمان قبلی هست. خب اونی که متیقن بود حرمت وجه در اون در ضمن افرادی که قبل از انقطاع الدم در حال وجود الدم در مرئه ثابت بود، اما حرمتی که اونام که منقضی شده با انقضای موضوع منقضی شده، اما حرمتی که در بله حرمتی که بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال، این حرمت از همون اول یقین به اون نداریم. بنابراین با توجه به این توضیح اینجا اصلا جای جریان استصحاب نیست، حتی اگر مبنای مرحوم نراقی و مبنای مرحوم خویی را در جریان استصحاب قبول نداشته باشیم، اینجا جای جریان استصحاب نیست.
همون تغییر موضوع دیگه.
بله.
همون تغییر
بله بله
موضوع.
یعنی اون متیقن در بین، اونی که متیقن بود غلظال به نفع موضوع، اونی که مشکوک هست متیقن سابق نیست، معلوم من از سابق نیست. استصحاب که کنار رفت، اگه در حکم این شک بشه، خب نوبت به براءت میرسه، ولی به شرطی که همون مراحل قبلی طی شده باشه.
آجا تو اون بحث اطلاع به آیات و اینا، نظر شما موافقه با مشهور
بله.
اطلاع و عمومات و قبلی
اونا الان در مباحث دیگه عرض شده بود که نظر همین شاهدش هم همون نظر مشهور صحیح است، شاهدش هم همین تعبیری است که مرحوم آقای تبریزی میفرمود. فرمود ما به این را به در عرف میگویند متکلم اگه گفته اعتق رقبتن، مقصود از رقبه ای رقبتن هست، چه مؤمنه چه غیر مؤمنه، مخاطبین در عرب میگوین مولا به ما گفت شما هر رقبه ای را میخواهید آزاد کن. اینکه هر رقبه ای را آزاد کن، این را به متکلم نسبت میدن، معلوم میشه که اطلاق مدلول کلام متکلم. خب این پس اگر این مراحل طی شد، نتیجه میشود در این داما به مقتضای براءت، اونجا جای جریان براءت دیگه، استثاب که جاری نشد نوبت براءت میرسه، اونی را که با از راه براءت به دست میآید همون نتیجه است که از موثقه سماع به دست میآمد دیگه، همون نتیجه جواز میشه دیگه. عدم وجوب تستر و عدم حرمت نظر داماد به بله به مادر زن، نتیجه میشه همون، ولی از راه جریان براءت. کجا؟ مجرد اینکه تعظیم جز محارم قرار میده این را، ولی اینکه ملازمه نداره با اینکه ملازمه با جواز نظر نداره. ملازمه نداره. فرض اینه که دیگه محارم نه. اون بر اساس روایت محارم موثقه سماع میشه که مطلق محارم. ولی همین محارم فرض اینه که این موثقه تعارض داره با مفاد آیه دیگه. با محرم اون که اب نداره. فرض اینه که اگه موثقه سماع معارض ند با آیه معارض نبود درست میشد، ولی الان فرض اینه که تعارض داره دیگه، اینو نمیشه استفاده کرد. این یه نکته ای هم راجع به محرم جلسه قبل هم گفته شد، حالا اینم عرض میکنم. این که مقصود از محرم و محارم که اینجا گفته میشه، یعنی کسانی که دیروز هم عرض کردیم، کسانی که ازدواج با اونا ذاتن حرامه، روی حساب این عنوان اخت و زوجه رو نمیگیره، چون در اخت و زوجه ذاتش که ازدواج با او حرام نیست، جمعش با در ازدواج با خواهرش اون میشه حرام، اینو نمیگیره. مواردی هم که ازدواج حرام هست از باب مثلا مطلقه تسعه که 9 بار طلاق دادن، یا ازدواج با بله، یا کسی ازدواج بکنه با معتده، این موجب حرمت ابدی میشه. ازدواج در حال احرام موجب حرمت ابدی میشود، و همینطور در ازدواج یا در ازدواج با زن شوهردار موجب حرمت ابدی به این میشه. اینا از موارد حرمت و تزویج هست، ولی حرمت و تزویج در اینجا از مشمول اون عنوان محارم نمیشه، چون مراد از محارم به حسب اونی که عرف فهمیده میشه در وعای در عرف متشرع، یعنی کسی که ازدواج با او حرام هست از جهت غریب، با اینکه غریب از جهت غریب بودن، از جهت اینکه از جهت نزدیکی با او ازدواج با او حرامه، ولی در تزویج مطلقه تسعه یا ازدواج اون از جهت نزد از جهت اینکه جزء اقربای آدم هست که نیست. عنوان محارم را که تعبیر میکنن در عرف هم همینه، محارمش میگه شخص، این مرد محارمش رفتن، زنان محارم رفتن پیش او، یعنی اقربای او، یعنی اونایی که ازدواج با او حرام است و از اقربای او هستن. این عنوان غریب بودن در اینجا در عنوان محارمی که در مثل جواز و نظر امثال اینا عقد شده، این در جواز و نظر و اینا بله موضوع قرار گرفته، در اینها این عنوان غریب بودن عقد شده. پس ازدواج اولا باید حرمت دائمی باشه، نه حرمت موقت. حرمتم به عنوان ذات شی باشه، نه اینکه رو عنوان جمع رفته باشه، و اینکه این حرمت از جهت غریب بودن باشه، جز اقربای شخص بودنه، نه اینکه به خاطر دوری شارع ازدواج با او را حرام کرده باشه که در مطلقه ثلاثه میاد. روی حساب نقض نمیشه این عنوان محارمی که در موثقه سماع آمده است، نقض نمیشه که مقتضای اطلاق اون اینه که آدم با مطلقه ثلاثه هم بتونه نگاه به او بکنه، یا بر او واجب نباشه که آدم سر بندن.
محارم رو نداره. ساعت ابو عبدالله ان مصافحه رجل،
بله اونم باشه همه، یا یحرم علیه ان یتزوج، مثال زده که اخت، مثال زده که اخت، مثال زده که در همون ایم نه نه اون مواردی که هست از باب اینکه شخص از محارم بود. این عنوان محارم هم که گفته میشه اینه. حالا این تعبیر حالا مناسب این نیست، مثلا اینکه در مورد در بعضی نقل بعضی قضایای عاشورا مثلا گفته میشه که حضرت علی اکبر سلام الله علیه مثلا اومدن بخواستن خداحافظی بکنن و محارم مثلا دور ایشون رو گرفتن. محارم یعنی ازدواج با اونها از جهت اینکه جزء اقربا هستن دیگه، محارم زنان محارم دور ایشون رو گرفتن، یعنی این دیگه مقصود اینه دیگه. نه اینکه کل من یحرم علیه یحرم علیه ازدواج مقصود نیست. این غریب بودن، اینکه حرمت ازدواج از باب غریب بودن، جزء اقربا بودن، این ماخوذ در عنوان محارم است که اینجا موضوع قرار گرفته. صلی الله علی محمد و آله.